بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع مرگ شناسی. مروری بر روایات کتاب الموت بهار الانوار. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد عناوین این ابواب عرض می کردیم. باب دوم، علامات الکبر، علامات پیری و اینکه بین 60 تا 70 سال تیرباران اجل و منایای و تفسیر ارزل العمر. ارزل عمر چیه؟ در واقع همون بحث دوره های سنی انسان و تو حوزه بحث اجل در واقع و عمر تعریف میشه که ولی خب به مناسبت در اول موت ذکر کرد. باب سوم، الطاعون و الفرار من، بحث این مرگ های دست جمعی. خب البته این ربطی به مرگ داره دیگه، مرگ دست جمعی، اون اتفاقاتی که میفته عموم بینشون یهو مرگ رایج میشه توی دوره های یا به اسبابی. خب اینم یک ربطی داره. البته عرض میکنم به هر حال یه ربطی داره، ولی تو بحث علمی که ما بخوایم پیش بریم خیلی این سیر دقیق علمی نیست. باب چهارم، حب لقاء الله و ذم الفرار من الموت. خدا رو دوست داشته باشی و مذمومه که از مرگ فرار کنی، یعنی فرار از مرگ، نفرت از مرگ، اینم یک بابس. اینجا باز بحث لقاء الله مطرحه، یک حیثیت دیگری از مرگ مطرحه. خب مرگ حیثیت‌های مختلفی داره. یک حیثیتش کما این که تو همون حکمت موت که حالا روایتش میخونیم انشاءالله امروز، اونجا اصلا به حیثیت حکمت ملکوتیش پرداخته نشد. روایت اول این باب که هم باب یک، روایت اولش که مردم اومدن به یکی از انبیا گفتن که از ربت بخوا که مرگ رو از ما بردار، اونم خواست و مرگ برداشته شد. همجور سنا رفت بالا و اینا مشغول جمع کردن اجدادشون شدن. صبح تا شب باید پدر و پدر بزرگ و بابای بابا بزرگ و بابای بابای بابا بزرگ و اینو میشستن، لقمه تو دهن میذاشتن، یه مش پیر و پاتال و فرسوده و اینا، هیچ کم به هیچ کاری نمیرسید. چهار تا جوون که بودن داشتن چند صد تا پیر مرد و پیر زن رو رسیدگی میکردن، من به هیچ کاری نمیرسن. اومدن گفتن از خدا بخواد که دوره همون روال خودش بوده، همه افتادن مردن. همه افتادن مردن. خب این حکمت موته. این موت از کدوم زاویه بهش نگاه شده؟ این موت از زاویه آثار اجتماعی، زندگی مادی، تبعات زیست محیطی مادی رایج قابل فهم برای عموم در این به هم خوردن این روال طبیعی مرگ و نظام عجل. خب این اصلا حکمت موت در واقع نیست. اصلا ما اگر با اون نگاه قرآنی وارد قضیه بشیم، معارف قرآنی رو اول کشف کرده باشیم، اصلا این که این موت اصلا ربطی موت نداره، اصلا حکمت موت نیست، این از آثار موته. ببینید ما یه حکمت داریم، یه اثر داریم. بله بنده اینجا یه سری کارهای انجام میدم، هر کاری که میکنم آثاری داره، ولی هر اثری که این کار داره لزوماً اون مقصود اولیه کار من نیست که بخواد حکمت کار من به حساب بیاد. دقت میکنید؟ مثلا ما اینجا که با هم شرکت کردیم تو این کلاس، مثلا از فضایی که اینجا برای این مدرس قرار دادن استفاده میکنیم. این میز و صندلی ها استفاده میشه. اینا اگه به همجوری بدون استفاده بمونه 5 سال 10 سال اینجا هست بدون کاربرد، بعد 5 سال 10 سال فرسوده میشه میندازن دور. بهتر چیه؟ بهتر اینه که این 5 سال 10 سالی که هست 4 تا طلبه بیان بشینن از اینا استفاده کنن، درس بخونن. این فضا، این محیطی که اینجا در نظر گرفتن چند ده میلیون شاید هزینه همین مدرس شده، خرجای مختلفی که براش شده. و خب بنده و شما که میایم اینجا میشینیم، این هزینه هایی که داره میشه، یعنی در واقع اون استهلاکی که این ساختمون داره، داره بهینه سازی میشه. این اثر این کلاس ماست، نه حکمت این کلاس. این کلاس ما رو که شکل ندادن برای اینکه استهلاک این کلاس بهینه سازی بشه. گفتن آقا برید بشین روایت موت بخونید، حکمتش این باشه که این اتاقی که مثلا خرج کردیم به نام استفاده نمونه. اسراف نشه. مثلا نشستن مدیریت مدرسه، آموزش مدرسه اینجور حساب کتاب کرده که چند تا کلاس رو همجوری پر کنیم که اسراف نشه این ساختمونا. اینه واقعا این حکمت این برگزاری کلاس هاست. الان حکمت این کلاس اینه که آقا ما با روایت موت آشنا بشیم، با روایات آشنا بشیم، اثر اخلاقی ازش بگیریم، اون نظام معرفتی که داره تعریف میکنه رو بفهمیم، اصلا اصل روایت خوندی رو مثلا آشنا بشیم. اینا حکمت هایی است که اون برنامه ریزی که نشسته برنامه ریزی کرده مد نظرش بوده. 100 تا اثر هم از این کار و این فرایند حاصل میشه که اونا رو هم میدونه، خیلی هاش هم میدونه، ولی مقصود اولیش نبوده، اصلا لحاظ نکرده به عنوان علت غایی، جز علت غایی نبوده، جز حکمت نبوده. مرگ آثاری داره، مثلا اینکه بگیم آقا حکمت مرگ چیه؟ بگیم حکمت مرگ اینه که کفن فروشا به این نون و نوایی میرسن. خب این که حکمت مرگ نیست، این اثر مرگه. مدده‌های قبرستون مثلا نون میخورن، قبر کنا مثلا گور کنا یه چیزی گیرشون میاد، اینا که حکمت، یعنی خدا مرگ رو وضع کرده برای اینکه مدده‌های قبرستون یه چیزی گیرشون بیاد. این عرض بنده رو دقت میکنه. حالا من تندتر اگه بخوام صحبت بکنم کلا شما ذهنیتتون منفی میشه نسبت به بهار و این روایت بهار و ملا مجلسی و اینا. من فعلا چاره ای ندارم، از این کانال به ما رسیده، دسته بندی شده، به هر حال از یه تشتت محضی در اومده این روایتی، دسته بندی شده به هر حال، آنچه که ربط به معاد و این حوزه ها داره یه دسته بندی، یه نظمی پیدا کرده به ما رسیده. شکر الله مسائیهم، خدا به همشون خیر بدونه که زحمت کشیدن، خصوصا مرح مجلسی که همین قدیم هم که این روایات رو تونستن جمع بکنن، دسته بندی بکنن، واقعا معجزه است. کسی میگفتش که فقط شما همین شروع کنی، کتابایی که مجلسی نوشته رو شروع کنی به ترتیب پشت سر هم ورق زدن صفحه به صفحه، دستت فلج میشه. فقط یه عنوانش که بهار، از بین مثلا 100 خورده عنوانش یکی 111 جلد بهار دیگه. حالا دیگه مثلا اون یکی 15 جلد، اون یکی مثلا مرآت العقولش هم 30 جلد، اون یکیش هم همینجور هی کتاب‌های مختلف 5 جلدی 10 جلدی 30 جلدی فلان، این 100 تا عنوان این شکلی داره. کی حوصله داره که فقط ورق بزنه؟ یعنی بنده هم خودم تا حالا با اینکه این 110 جلد 111 جلد بهارو دارم تا حالا ورق نزدم یه بار همه اینا رو. یعنی اصلا بعضی مجلده شاید تا حالا باز نشده که بخوام ورق بزنم، اصلا مراجعه نداشتم تا حالا که بخوام ورق بزنم. حوصله میخواد همین ورق زدنش. خب خیلی کار عظیمی بوده این کاری که ایشون کرد، تو تنها هم نبوده، یه گروهی داشتن همشیرشون و بقیه دیگه کمک کردن بهش. قرار از این که خود این هم به هر حال چیز خیلی خوبیست، ولی جای کار داره اینجا. حالا حکمت موت رو گفتن، مثلا همین چرخه‌ای که یه عده میمیرن، یه عده مثلا جوونا به کار زندگیشون برسن. شما اگر مرگ رو برداری یا عقب بندازی، زمین میشه یه خانه سالمندان بزرگ، هی یه مش پیر و پاتال و فرتوت و فرسوده هی اضافه میشن و همه انرژی اون چهار تا جوونی که میتونن کار بکنن، چه برای خودشون چه برای جامعه، خرج رسیدگی به اون اکثریت مطلق پیر مرد و پیر زن ها میشه. خب این حکمت موته؟ نه، این اثر موته. خدا که مرگو برای این لحاظ نکرده، گفته که خب بذار من یه فکری به حال این بکنم ببینم که چیکار کنم که اینجوری شه، خب مرگو بذاریم
جووناش
خال. آره جووناش خال کنه. یعنی اصلا مرگ در نگاه قرآن این نیست، کل نفس ذائقه الموت و الذی خلق الموت، که حالا اینم نکته قشنگی است که مرحوم مجلسی اول با همین آیه شروع کرده. همین که عرض میکنم تکیه به اون آیات اگه بشه بحث قرآنی، اگه همون آیه هم ملاک قرار میگرفت دستبندی این ابواب عوض میشد. خب باب پنجم، ملک الموت و احواله،
جلد
6 و احواله و اعوانه و کیفیت و نزعه للروح. ملک الموت، خب اینجا باز یه بحث دیگری در مورد ملک مرگ. خب اینم در واقع ذیل بحث ملائکه میشه دیگه. ملائکه که 4 قسمند و مرحوم فیض هم بهش اشاره کرده، حضرت امام هم بهش پرداخته تو تفسیر سوره حمد و جای دیگه، سوره حمد آداب و صلاتشون. عرض کنم که دسته بندی کردن اینها رو، 4 تا ملک اصلی هن که اینها در واقع 4 تا توی عالم کسرات، 4 حوزه داره این عالم خلقت، رزق و علم و قبض و بست، که رزق با میکائیل، علم با جبرئیل، قبض با عزرائیل، بست با اسرافیل. و اینا هر کدوم ملائکه ذیلشونن. مثلا در حوزه بست این تقدیرات، جاری کردن مثلا مقدرات از بالا به پایین، ثبت و کتابت عرض کنم اعمال، اینا همش میشه ملائکه اسرافیلی. آره که دوستان میگن پیاده روی اربعین، میگفت شب موکب خوابیده بودیم چند نفر با هم صحبت میکردن، بعد میگفت خیلی جدی و علمی با هم صحبت میکردن، بعد تعریف میکرد ما هم همجور میخندیدیم. میگفتش که این یکی به اون یکی گفتش که تنها ملکی که الان داره کار میکنه عزراییله. بعد گفتش که بگو البته حالا میکائیل هم مثل که کار میکنه، ولی اسرافیل که اصلا کلن هیچ کاری نمیکنه، آخر فقط میاد یادنه میدمه میره. بعد اون یکی گفت آره جبرئیل هم الان بعد پیغمبر کار افتاده وحی میابرده دیگه، الان چی کار میکنه؟ کاری نمیکنه. گفت خب دوتا ملائکه که تعطیل، دوتا دیگه میمونه. خب اینا توهماته دیگه، مگه اینا مثلا کارشون فقط همینه؟ این هر علمی که داره هر جایی شکل میگیره، این تصور ذهنی که داره یا الغای ذهنی که داره صورت میگیره، این مطلبی که گفته میشه، اون مفیزی که داره این مطلب رو به صورت علم در ذهن شما ایجاد میکنه جبرئیله، و اعوان و انصار و ملائکه تحت کنترل او هم دقت میکنیم. بعد این حالا ثبت میشه بر لوح دل شما، بر ذهن شما. این ثبتش با کیه؟ این ثبتش با اسرافیله، درست شد؟ و همینطور و همینطور و همینطور. این آره یه گوشه ایش بود. اصل این رزق و این تقدیری که این مطلب رو امروز این بگه به شما برسه و شما بفهمی، این تقدیرش با کی بود؟ این روزیش با کی بود؟ با میکائیل بود، درست شد؟ خب این ملائکه رو چهار تا کار چیزی مثلا وحی، اونم تازه مثلا فهم میکنه پیغمبر معطل مثلا جبرائیل بودن، مثلا پیغمبر بلد نبود. نه، جبرائیل خودش یک جلوه ای از جلوات نفس کلی پیامبر اکرم، یک مرتبه وجودی از مراتب پیامبر، یک مرتبه عالی از پیامبر اکرم، واسطه است برای این که الان بحث انسان شناسی مفصلی داره، واسطه است برای اینکه این پیامبر دانی که الان روی زمینه به واسطه او دریافت کنه. حالا اینجا بحث امین حضرت امام میفرماید که این نفس پیامبر است که جبرئیل را نازل میکند، نه اینکه جبرئیل نازل میشه برای پیامبر، پیامبره که جبرئیل را نازل میکنه. پیامبر هم نیازی به نزول جبرئیل نداره. شما تو حدیث کسا چی میخونید؟ میگه که جبرئیل میخواست نازل بشه، خدای متعال اینجا به جبرئیل گفت که برو پایین این آیه رو برای اینها ببر. بعد از زهرا اول میگن که الان خدا گفت اینو به جبرئیل، آیه هم گفت، جبرئیل نازل شد آیه رو خون برام. تازه از زهرا پیامبرم نیستن. الان خدا به جبرئیل چی گفت و چه آیه‌ای رو به پیغمبر به جبرئیل القا کرد که بیاد به این خانواده بگه، از اینجا داره خبر میده. برای اینکه همونی هم که جبرئیل داره گیرش میاد واسطه فیض همون کی آقا؟ معصومه، همین پنجتنی هم که اینجا نشستن، درست شد؟ خب اینا بحثای عمیق معرفتی است دیگه، ما اینا رو کار نمیکنیم. بعد این محکمات و این پشوانه های معرفتی نیست، میریم سراغ روایت. یه چیز دیگه کلن هستن، مثلا داستان چیز دیگه میشه توی مشهد. آقای بهجت قائل بودن که اصلا هیچ شک و شبهه‌ای در حدیث کسا، حتی یکی از این آقایون که خدا رحمتش کنه داشت یه کتابی مینوشت، تو اون کتاب نقد حدیث کسا میکرد که آره چاپ هم شده البته، بعد اشکالاتی داشت اون آقا نسبت به حدیث کسا از جهت تاریخی، از جهت محتوا و خیلی چیزای دیگه. حالا تو خونه مثلا داشت کار انجام داد، بعد با آقای بهجت مراوداتی داشت، اومده خدمت آقای بهجت سر این مشکلی، گفته آقا من مثلا فلان مشکل رو دارم چیکار کنم؟ شوفم اون حدیث کسا زیاد بخونم. آقای بهجت فهمیده بودن که میخوای مشکل حل بشه، آقا داشت مینوش علیه حدیث کسا، ایشون فهمیده بودن که برو حدیث کسا بخون مشکل حل بشه. غیر از اینکه حالا حدیث کسا از این جهت
مثلا از علی تجلی از عجیب اینکه شما خود اینقدر باید به حدیث میده، ولی ما که مثلا ساعت ها چیز رو نه وقت بعد از اون یه قرآن بود با قرآن تفسیر
کرد،
از
خواهش
جذابتر،
از خواهش جذابتر. جذابتر از اینش رو باز بخوام براتون بگم اینه که علامه طباطبایی قبل از این که دست ببره المیزان رو بنویسه، بنا به یک نقل دو بار بهار رو از اول تا آخر خونده و بنا به یک نقل دیگه سه بار بهار رو از اول تا آخر خونده که به برخی از این آقایون اخبار گفته و کدومتون تا حالا بهار رو کامل خوندید؟ من اینو دو دور خوندم و حالا شروع کردم تفسیر قرآن. این از همه اینا جالبتر و عجیبتر. ملک الموت و احواله. پس باب پنجم در مورد ملک الموت. در اصل قضیه نزول این آیه بر اهل کسا هیچ تردیدی نیست. بله، حالا بحثی اگه باشه توی این محتوای اون قضیه و واقعه تاریخی و اتفاقات که افتاده، اون کلمات که رد و بدل شده و اینها، برای باز بزرگان نسبت به همین حدیث و همین نقل و همین واقعه هم خیلی اراده جدی داشتن که این قضیه واقع شده و اهتمام داشتن.
رجالی
نداره. حالا سند رجالیش هم رو اونم باز رو مبانی رجالی مختلف برای برخی ها نداره، اونایی که با این اسناد پیش میرن برای برخی آقای بهجت یه مبنایی دارن، حالا هی بحث و بحث میشه. نه اون باز بحث تسامع عدل سنن، بحث ترغیب به اعماله، اون روایاتی است که تشویق کرده به اینکه عملی رو انجام بده. حدیث کسا از جهت آخرش میشه گفت، حالا مثلا اون تشویق کرده که بخونید و اینها، اون آره بحث دیگه است. در اصل قضیه، در اصل قضیه و روایت آقای بهجت خوار مبانی داشتن، از جهت فقهی هم میدونید چون یه استوانه بی‌نظیری بود در فقه و علم که برخی حتی قائلن که ما در طول تاریخ شیعه در همین فقه و اصول اعلم از آقای بهجت نداشتیم. از جهت فقهی و علمی خیلی بالا بود، خیلی هم قوی بود. بعد ایشون خود تو بحث رجالی هم مبانی و نظراتی داشت. یکی از نظرات جالبی که ایشون داشت که بنده کمتر دیدم اینو، ایشون میفهمود که ما به محتوای حدیث نگاه میکنیم. اگر محتوای حدیث با اون اصول و معارف اولیه‌مون تناسب داشت و شواهد صدقی و شواهد اعجابی در این حدیث بود، حدیث رو میپذیریم. اگر سندش هم مشکلی داشت، اینجاش خیلی جالبه، اگر سندش هم مشکلی داشت به واسطه اتقان روایت رجال سند معتبر میشه. بعدشون میفهمود که زیارت عاشورا از چیزهایی است که به واسطه متنش سلسله رواتش، یعنی اگه جای دیگه از این راوی شما چیزی دیدی میگه آقا توثیق نشده، بعد میگه که این زیارت عاشورا ازش نقل شده، پس ثقه است. دقت میکنی؟ حدیث کسا هم از همین هست که ایشون خودش ملتزم بود هر روز حدیث کسا رو میخوند و سفارش میگه اکثر این کسایی که مشکلات داشتن اینا، ایشون میفهمه حدیث کسا بخونین حل میشه. و همین تعبیر هم میفهمه که این اعجاز مطلب از همینجا فهمیده میشه که تو این متن روایت داره میگه حضرت زهرا اینجوری فهمودن. عموم مشکل خود متن حدیث کسا هم همینه دیگه که میفهمه طالب حاجت لا و قضا الله حاجته، هم میداره غم میداره، طلب حاجتی داره، هر چی از خود متعال به شرط اینکه جمعی باشن. حالا اونم بحثه که حالا جمع لزومی داره یا نه، اونها حالا بحثاش جداست. حالا همون، حالا اون جمع اون من شیعتنا هم اگر جمع باشه فضیلت داره، اگه نباشم المؤمن وحده جماعه، اینم حالا روایت دیگه. خب همه چی غیر از کتاب الموت داریم امروز میخونیم. خب ملک الموت، پس عرض کردم این بحث ربط به مرگ داره ولی اصلش باید تو بحث ملک شناسی ملائکه باید بحث بشه. ملک الموت، احوالش، اعوانش که اینا کیان چیان، خود این ملک الموت کیه، اعوانش کیان و چه شکلی نزع روح میکنن، کیفیت و نزعهی للروح. باب ششم سکرات الموت. خب این در واقع از اینجا اصل بحث کتاب الموت همین است، یکی بحث دقیق و مرتبط همین سکرات موت و شدائده، این جان دادن، سکراتی که داره، شدائدی که داره. و ما یلحق المؤمن و الکافر و انده، اون موقع مرگ اون چیزی که کافر و مؤمن بهش ملحق میشه و میبینه و بسش اتفاق میفته. باب هفتم ما یعاین المؤمن و الکافر و عند الموت، آن چیزی که مؤمن و کافر هنگام مرگ معاینه میکنه، مشاهده میکنه. و حضور عند الموت و حضور الائمه، هنگام حضور ائمه که حاضر میشن براش، که خونم بحث مفصل و بحث بسیار جذابی هم هست. عند ذلک و عند دفن، موقع جان دادن، موقع که امشه احتضار، که این احتضار اسمش وجوه مختلفی داره، احتضار برای اینکه مرگ حاضر میشه، اهل بیت حاضر میشن، ملائکه حاضر میشن، اعمالش جلوی چشمش حاضر میشه.
هم یه جا اراده میکنیم یا
همش هم میشه اراده کرد؟ نه همش هم میشه اراده کرد، روی مبنای استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا همش درست. عند دفن، موقع دفنش، و عرض الاعمال علیهم، خب این باز اصلا بحث باز رفت جای دیگری. عرض اعمال بر اهل بیت، این باز یه بحث دیگری است. البته عرض الاعمال علی اموات اینجا مد نظره، ولی خب دارن ایشون میفهمن که عرض الاعمال علیهم صلوات الله علیهم، باید بحث میشه که عرض عمل میشه به میت، ولی اینجا به مناسبت بحث میکنن از این که عرض عمل میشه به اهل بیت. خب اون ربطی به اینجا نداره، اون تو بحث های امام شناسی، حجت شناسی و بحث های دیگری باید بحث بشه. باز تو هم بحث نشهات مثلا اون کمک میکنه. باب هشتم، احوال البرزخ. خب این که دیگه اصلا هیچ ربطی به ابواب الموت نداره، این کاملا باید تو ابواب المعاد باشه. برزخ اصلا ربطی به مرگ نداره. خب احوال البرزخ و القبر و عذابه و سؤاله و سائر و مایت علق بذاره. یعنی این ابواب از جهت محتوایی بسیار تنبه آمیزیست، خیلی روایتش روایتیست که واقعا آدمو تکون میده. باب هشتم، برزخ و قبر و عذاب قبر و سؤال قبر و آنچه تعلق به این داره. باب نهم، آخر و فی جنت دنیا، که در واقع باب نهم یعنی باب اون آخر، آخر رو نمید بگیم، آخر. فی جنت دنیا و نارها و هو من البابل اول. خب اینجا میبینید دیگه، یعنی باب نهم دیدن به چند تا روایت رسیدن که این میتونست ملحق بشه باب اول. خب خود ایشون داره حکایت از این میکنه که نیاز به ویرایش داره این تبویم. در جنت دنیا و نار، بله. خب دیگه حالا جمع کردن تو اون کمبود وقت و فشار و کار و اینها خواستن روایت، بله بله بله، و خودشون هم فهمیدن من خواستم این روایت یک جا جمع بشه که برسه بشیه. بسیاری از روایات این کتاب هایی که مصادر بهار بوده ما نرسیده، و ما حالا مثلا تو ذهنم از الخراج و الجرائه مثلا اصل کتاب ما نرسیده، اونقدی که داریم همینه که بهار نام که از رو بهار برداشتن کتاب رو بازسازی کردن. خب بسیاری از کتب رو ایشون نگه داشت این شکلی، برای همین خیلی از این کتابا مثل الان که نبوده که اینجور استنساخ و اینا، 5 تا 10 تا از یه کتاب بوده، تو 4-5 تا کتابخونه اصلی گرفتن یا کتابخونه رو سوزوندن یا کتاب رو دزدیدن. نه حالا مثلا یه نسخه ایشون داشته از اون استفاده کرده، اون نسخه حالا مثلا تو کتابخونه فلان جا بوده، کتاب غارت کردن، دزدیدن، آتیش زدن. الان بسیاری از این کتابهای منبع ما تو انگلیس، تو روسیه است، که برخی اساتید میگفتن ما فلان کتابخونه مثلا رفتیم روسیه، بعد دیدیم برخی از این نسخ اصلی کتابهای ما رو اینا دارن. بعد تو اون کتابخونه آیت الله جوادی میفهمند شوروی، گفتن که گفتم مثلا اینو بیارید، گفتن به یه ریلی آوردن و پشت شیشه بهم نشون دادن دوباره برگشت، حتی نذاشتن من دست به کتاب بزنم، یا پشت شیشه برگشت رفتش. برخی از نسخه ها اینجوره، الا ماشاءالله ما کتابامون توی کتابخونه های مخصوصا انگلیس اصل کتاب موجوده. خب باب دهم، ما یلحق الرجل بعد موته من الاجر، اون اجرهایی که انسان بعد از مرگش بهش ملحق میشه میبره. خب این 10 تا باب، وارد باب اول میشیم. حکمت الموت و حقیقته و ما ینبغی ان یعبر عن. حالا خب اون مدل ما اگه بخوایم بخونیم دوتا باب هم تو کل این ترم پیش نمیریم. ما مدلمون معمولا این شکلیه، یعنی خیلی طول میکشه، اونقدی عمیق نه. چون اگه بخوایم عمیق بشیم الان تو همین بحثای مرگ و اینها، بنده میتونم مثلا این هفته که هیچی، 2-3 هفته دیگه هم فقط در مورد خود اصل تعریف مرگ، فقط بحث تعریف قرآنیش و تعریف فلسفیش، اصلا مرگ یعنی چی، همین چندین جلسه وقت میخواد. بعد کلی حیثیت‌های مختلف داره. عرض کردم خود مرگ چندین حیثیت داره. یک حیثیتش لقاء اللهش، درست شد؟ یک حیثیتش حیثیت انتقال نشأه است. یک حیثیت حیثیت انسانشناسی و معرفت نفسیشه که انسان با خودش مواجه میشه. یک حیثیت حیثیت فلسفه عمل و سازوکار عمل و اطلاع انسان از آثار اعمال، اطلاع انسان از نظام اعمال. خب ما فقط همین نظام اعمال رو در مشهد دانشگاه فردوسی حدود 120 جلسه بحث کردیم، نظام تقدیم. تازه اونجا نظام تقدیمی که ما بحث کردیم این 120 جلسه شاید یک دهم مباحثی که همونجا تو ذهنمون بود بگیم مثلا مطرح شد. خیلی ابواب فراوانی از این موند و حالا بحثای دیگری که جاهای دیگه مفصل‌تر بحث شد، بازم هنوز اون چیزی که می‌خواستیم حاصل نشد. شاید همین بحث مرگ رو تا به حال تقریباً 300 جلسه تا به حال جاهای مختلف بحثا که در مورد مرگ و اینها بوده، اون چیزی که می‌خواستیم هنوز حاصل نشده. اون بحثی که مرتب و با اون تبویبی که مد نظر صورت بگیره هنوز رخ نداده. بحث بسیار پیچیده است دیگه به هر حال و خیلی تو در توه. هی هر گوشه ایشو که وارد بشید می‌بینید یه ابعاد دیگری داره. مثلا ملکوت این شکلی. بله. یه گوشش بحث ملائکه است، یه گوشش بحث تقدیره، یه گوشش بحث خداشناسی، یه گوشش بحث انسانشناسیه. بعد خود نشأت، این نظام تجلی، مراتب طولی نظام تجلی بحثایی است. قوس صعود، قوس نزول، از بالا به پایین چه شکلی این عوالم شکل میگیره، از پایین به بالا این عوالم چه شکلی شکل میگیره. دقیق بفهمید، بحث بسیار پیچیده است. بعد بحث معاد عملا اگر بخواد مطرح بشه وابستگی شدید و جدی داره به بحث مبدأ. برای اینکه ما به کجا داریم برمیگردیم؟ داریم برمیگردیم به کجا داریم برمیگردیم؟ به همون جایی که بودیم. انا الیه راجعون. کجا بودیم که داریم بهش برمیگردیم؟ درست شد؟ و اینکه حالا کجا بودیم، میگیم پیش خدا بودیم. خب پیش خدا یعنی چی؟ دو تا کلمه است. کلمه اولش 10-15 سال مباحثه میخواد، کلمه دوم 40-50 سال مباحثه میخواد که این پیش خدا یعنی چی. لذا به این نتیجه رسیدیم فعلا همین شکلی مرور اجمالی به این روایات داشته باشیم تا ببینیم به کجا میشه. بله. خب روش برخی آقایون این بوده که مثلا طرح بحثی میکردن از این ابواب و مثلا تطبیق میدادن روایات رو. ما میخوام همین سیری که داشته، چون اساتید ما معمولا این مدلی همین روایات رو میخوندن، از همین رو میخوندند و جاهایش اگه مثلا نکته‌ای داشت یا مثلا تذکری تنبه اینها میگفتن. حالا ما تو این باب روایت چهارمش روایت مهمی، البته همش مهمه. خب میدونید روایات یک بخشیش روایت از جهت سطح معارفی همه توی سطح که نیست، از جهت سطح مخاطب هم همه توی سطح نیست. اضافه فهمود که ببینید که راوی که از ما روایت نقل میکنه چی نقل میکنه، وقت پی ببرید به این که خود او جایگاهش پیش ما چیه. هر راوی هر مطلبی بهش گفته نشد. اون راوی که از امام نقل میکنه دیگه، این واسطه ها نه،
شاگرد
امام به تعبیر. خب یه وقت یه مطلب سطحی اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا این آیه ولیغذو تفثهم ولیوفو نذورهم یعنی چی؟ حضرت فهمونن که یعنی ناخوناتو بگی، ولیغذو تفثهم ناخوناتونو بگینی بعد از حج، این چرکا و ناخونا و اینا. گفت آقا این ذریح محاربی اومده بود خدمت شما، ذریح با دالزال با هجیمی، ذریح محاربی اومده بود خدمت شما پرسیده بود، شما گفتم ولیغذو تفثهم یعنی لقاء الامام، ما که میایم میپرسیم شما میگی ناخوناتو بگیر، اون که این پرسه میگی ملاقات امام برو. حضرت فرمود و من مثل ذریح المحاربی، کی مثل ذریح محاربی؟ اون عمق ذریحو مگه تو داری که من اونجوری روایت عمیقی به تو بگم؟ خب این روایت تعویلیه دیگه. ببینید یه تعویل داریم یه جری و تطبیق داریم، اینا فرق میکنه با روایت. گاهی میره بالا گاهی میاد پایین یه مطلب رو. این تو بحثای نسبت روایت با آیات همین یه بخش عمدهش اینه. روایت یا جنبه تأویلی داره یا جنبه تطبیقی داره. اینکه حالا شما میگید چه شکلی میشه که هم قرآن رو قبول داری هم روایاتو این شکلی میشه. امام گاهی همین کلمه رو همین بیان رو میبره، چون همه این آیه همه اینها رو همه این مراتب بالا و پایینش رو شامل میشه. همه دلالت هایی که تو این لفظ میگنجه آیه مد نظر داره تو همه این نشأت. مثلا میگه عرض، میگه شمس و شمس و زهاها. ما که اینجا تو زمینیم، تو فضای ذهن ما، فضای عرف ما، فضای استعمال ما، به چی میگیم شمس؟ همین خورشید که تو آسمون. ولی خورشید فقط همینه؟
این خورشید ستاره ما از به علم که بخوام ثابت کنم.
حالا این
خورشید ما اینه.
آها آفرین. حالا تازه این که دیگه هیچ، این تازه همین نشأه دنیایی که شما همینش هم باز خورد کردی. معلوم میشه که این سیاره زمین این شمس اینه.
خورشید ستاره
نجوم اینجوری میگه. حالا اگه شما جای دیگه باشه، توی سیاره دیگه باشه، اینا اونا هزار تا شمس دیگه هستن برات تفسیر بشه. اون که هیچ، اینا همش شد این جایی دنیایی. خب حالا تو عالم برزخ هم شمس داریم یا نداریم؟ داریم. تو عالم قیامت هم شمس داریم یا نداریم؟
قیامت داره نداریم که.
آها. قیامت این شمسو نداره.
افراد برای خودشون نور خودشونه.
که اون میشه شمس. اون میشه شمس قیامتی. این شمس میره چی آیش؟ از شمس و کوورت تکویر میشه و یه نجوم انکدره یه شمس دیگری و شمس و القمر رو به حسبان ها. اون یه شمس قمر شمس. حالا تو بهشت هم شمس داریم، شمس بهشت اصلا یه شمس دیگریست. تو نفس خود شما شمس داریم. حالا تو روایت تطبیق میده این شمس رو به کی؟ و شمس و رسول الله و القمر رو علی ابن ابی طالب. خب این شمس شد رسول الله، این که اصلا چیز دیگه شد. این میشه چی آقا؟ میشه تطبیق از بالا به پایین. حالا گاهی از پایین به بالا میشه تعویل. درست شد؟
باید اینکه با بالا پایین میشه برای ما درست سازیم. ما بکنیم باید کدومش بالا پایینه کدومش پایین.
پایینش هرچی به سمت جزئیت میره.
یعنی وقتی میگیم اگر از ما بایین قمر هستن
جزئی فرد مصداق
میشه
تطبیق، میشه جری. وقتی مصداق جزئی وقتی میگه یک فرد، آیه رو روی یک فرد تطبیق میده. آیه هیچ وقت در مقام بیان فرد نیست، در حالی که روایات ما الا ماشاءالله در مقام تفسیر آیات رو میبرن روی یک فرد. این در شأن نزل فی شأن علی ابن ابی طالب، نزل فینا، تقریبا همین. آفرین. و همش هم درسته. خب یعنی
از اون دیدگاه
آفرین، از اون زاویه، از زاویه تطبیق و مصداق. بر امیرالمومنین صادقه، بر سلمان صادقه، بر فلان شهیدی که بوده صادقه، بر فلان آدمی که هنوز نیومده 200 سال بعد میادم یه آیه صادقه. اصلا آیه وقتی خدا گفته همه اینا رو مد نظر
داشته.
درست شد آقا؟ والذین قتلوا فی سبیل الله رو که گفته، تمام این مقتولین فی سبیل الله رو ما وقتی حرف میزنیم من یه کلی میگم نمیدونم مصادیقش چیه، نمیدونم کجا مصداق پیدا میکنه. او عالم کله، او همه مصادیق رو دیده. و فرق امام هم با ما در تفسیر همینه، یکی از نکات تفسیری اینه. ما در فهم کلیش میتونیم کلیش رو بفهمیم، امام هم کلی رو میفهمه، ما البته کلی رو کامل هم نمیفهمیم. امام هم کلی رو کامل میفهمه، هم همه جزئیاتش رو میدونه، میدونه این کلی چه مصادیقی داره، میدونه آقا این شمس 10 میلیون مصداق داره. شمس رو زمین یه معنا داره، شمس تو آسمون یه معنا داره، شمس تو نفس یه معنا داره، بین عرض کنم خدمت شما که تو گوشی شما شمس یه معنا داره، تو لپتاپ شمس داره، تو این کتاب شمس داره. میگه لکل شیئن ربیعون، لکل شیئن فلان و الان لکل شیئن ربیعون، این کتاب ربیع داره. مگه نذاریم رو لکل شیئن ربیعون و ربیع القرآن رمضان، ربیع قرآن رمضان، لکل شیئن ربیعون، این رکوردر ربی داره. یعنی چی؟ این عینک ربی داره. مثلا آقا ربی عینک دیگه چیه؟ ما نمیفهم. بعد به امام که بگی هم مصداقشو بهت میگه، هم بهت میگه این مال کدوم آیه است، هم میگه کدوم آیه گفته همه چیز ربی داره، هم میگه کدوم آیه گفته که ربی عینک تو اینه. آیه رو تطبیق میده در مقام تطبیق، آیه رو تعویل میکنه، از پایین میره بالا، از بالا میاد پایین، از بالا بیاد پایین، مطلبی کلامی رو تطبیق میده به یک فردی، از پایین میره بالا، مطلبی که به ظاهر به یک فردی میخوره، به یک فردی که ما باش معنوسیم. به کدوم زمین معنوسیم؟ به این زمین. تعویل میکنه، میگه زمین فقط این نیست، ما زمین ها داریم، همین بدن شما هم زمینه، زمین روحته، روحت که حالا توی روایت هم داریم دیگه، روایت چهارم این باب میگه خود شما سما و عرض داری، ولی حضرت با بیان عرفی میگن، میگن من شأن سما من شأن العرض، روحش از شأن آسمانه، جسمش از شأن زمینه. از شأنه گفته که مخاطب اووردوز نکنه، مخاطب میگرخه دیگه، همون قدرشو که میگفتن بعضیشون میگرخیده. اون روایت داره، حالا مثلا بعضی از این روایات بحث ملکوت اعمال رو باز این آقایون توی مثلا بحث کتاب القرآن آوردن، کتاب فضل القرآن آورد. اونجا داره که حضرت فهمونن که این قرآن برای ظاهر میشه روز قیامت، بعد باش تکلم میکنه، نماز ظاهر میشه باش تکلم. راوی گفت حل قرآن یتکلم، قرآن میاد حرف میزن. گفت یعنی چی قرآن میاد؟ خب این تصورش از قرآن چیه؟ همین کتابی که تو جیبشه، که این قطعا یکی از مصادیق قرآن هست ولی همه قرآن نیست. البته همینجا هم یک مصداق، ما الان 100 تا مصداق برای همین قرآن داریم، قرآن تو لپتاپ شما، قرآن تو گوشی، قرآن بزرگ، قرآن در حفظ، ولی همه اینا تو یه نشه است، همه اینا تو نشه ماده است، همه اون چیزایی که ما باهاش انس داریم، هزار معنای دیگه برای قرآن است که ما اصلا باهاش انس
هر کدومش یک نشه است
و ما اصلا باهاش انسی نداریم. این گفتش که آقا قرآن حرف میزنه، حضرت لبخند زدن، فهمیدن رحم الله ضعفاء شیعتنا انهم اهل تسلیم، خدا رحمت کنه این شیعیان ضعیف ما را، هر چی بگیم گوش میدن، نمیفهمه. میگه امام صادق گفتن، حضرت فهمیدن روز قیامت قرآن حرف میزنه، اصلا نمیفهمن یعنی چی. بعد میگه آقا فهمیدن، نوع ما همینیم دیگه. آقا مثلا نماز بالا سرت، صدقه ای که دادی مثلا تو قبرت حاضر، تو قبرت حاضر میشه، اصلا این تو قبرت یعنی چی؟
قبر این
ما اصلا فهم کنیم میکنه تو قبر، میگه آقا میان ملک تو قبر سوال میکنه، میشوننش تو قبر. اینجا الا ماشاءالله معنا داره، از این معنای ظاهری که من و شما باش انس داریم به عنوان عرض، میبره به یک معنای عمیق‌تر، اون میشه تعویل. اون تعویل اینا دیگه خیلی فضای عرفا خیلی باش حال میکنن، مثلا محی الدین اینا کلا تفسیرشون فضای تعویلی است، همه چیزم هم تعویلی نگاه میکنن، میگه آقا اصلا این گوساله رو میپرسن، اصلا این گوساله اون اصلا میره تو تعویل گوساله، میره تو تعویل این نمیدونم غرق شدن، تعویل این باران. خب
ما کردن تو سرک ما اصلا نه مولا صدرا ابن عربی اینا الگوی شاکله شخصیتی امام هم، یعنی امام قایی رو من زیر سوال
نکنیم. خب خود امام هم نقد داره،
نقد داره ولی نقد نه
نمیگم به امام نقد داریم، امام به اینا نقد داره. بله. خب مرحوم مجلسی دعوش بر اینه، تو هر بحثی که وارد میشه اول یه طرح آیات میکنه، بعضی جا یه آیه میگه، بعضی جا مثلا تو باب بعدی سه تا آیه میگه، بعضی جا 10 تا، مثلا بحث شیطان رو که مطرح میکنه تقریبا 100 تا آیه فکر کنم، شاید بیشتر، چندین صفحه فقط
آیه است. خدا رحمتش کنه، اینی که بازش میکنید، یعنی آخه ما نفهمیم یعنی چی خدا رحمت کنه، ما رو که اج ما میگن خب باید بگن دیگه.
نه رحم الله ضعفاء شیعتنا، فرمود که این شیعیان ضعیف ما قدرت فهم ندارن، اونقدی عمق نداره، نمیفهمه. این که میگم آقا قرآن تکلم میکنه، این اگر میفهمید نزا امام میفهمودم، مولا صدر، حالا بحث مولا صدر شد، امام میفهمود که اگر مخاطب اهل بیت مولا صدر بودن، اصول کافی کلن چیز دیگری میشد. این جمله امام دمون مولا صدر میفهمون، اگر معصوم میخواست با مولا صدر حرف بزنه، بله با مولا صدر اگر میخواست حرف بزنه میشد مثل خطبه یک نهج البلاغه، میشد مثل حدیث نورانیت امیرالمومنین، میشد مثل حدیث حقیقت کمیل. شما حدیث حقیقت کمیل رو ببینید، خیلی سنگینه. بعد ببین علامه طباطبایی در شرحش چه کرد در کتاب ثمرات حیات، قوقاس معارف عجیب، یه ظواهری داره خیلی هم با همون ظواهر. مثلا میگه خب حضرت فهمه مثلا آفتاب طلوع کرد، شمع خاموش کن، شمع خاموش شد آفتاب. این بعضی گفتن که مثلا اینجا اعتمالا صحبت های حضرت به درازا کشید، آفتاب طلوع کرد، حضرت فهمه شمع خاموش کن. الان میفهمد بابا آفتاب حقیقت اومد، شمع عقل دیگه اینجا کار نمیکنه. این مطلبی که بهت گفتم آفتاب حقیقت رو برات آوردم، شمع خاموش کن دیگه، فکر نکن با این شمع عقل دیگه، جا برای شمع عقل، عقل یه شمعه، برای وقتی که آفتاب نزده، برای اون کسی که تاریکه، تو تاریکیه، شمع دستش میگه چهار تا چیزو پیدا میکنه، حقیقت رو منو بهت نشون دادم، درد میکنی. این میشه فضای تعویل. مخاطب اهل بیت عموم بودن، البته اهل بیت بلدن چه شکلی حرف بزنن که هم عوام یه چیزی بفهمن که عقایدشون به هم نخوره، فرق امام معصوم با محی الدین یا حتی با ملا صدرا اینه، محی الدین این زبان رو نداره که با عموم حرف بزنه، حتی با عموم هم که حرف بزنه بیشتر
این اعجاز رو ندارد که کلام بگوید.
آره آفرین نداره، آره این اعجاز رو نداره، بله این اعجاز رو نداره، بلکه با عموم که حرف میزنه بیشتر عموم به شبهه میندازه، درست شد؟ اصلا عوام میگه این چی داره میگه، میگه آقا نمیدونم اصلا سبحانی مثلا فلان، لیس فی جبتی الا الله مثلا، از این تعابیری که عرفا وزیاد داره، شتهیات عرفاست. خب این مثلا الان در این زیر لباس من چیزی جز الله نیست، مثلا انا الحق مثلا، یا تعابیر این شکلی. خب اینا همه تعابیر درستی است، ولی نه به این بیان، نه به این شکل، نه برای این مخاطب. اصلا میگرخه بنده خدا. یعنی چی مثلا؟ اصلا قدرت که بنده خودم اینو تجربه کردم، یکم که مطلب غلیظ میشه وقتی اونم تموم شد، عوام اصلا پذیرش ندارن. هی بعد آب ببندی مطلب سادهش کنی که نه این منظور هم یه چیزیش، بعد بگی که طرف بیا تو ساده ترین سطحش. یعنی چی قرآن میاد با من حرف میزنه؟ آقا منظور اینه که یعنی مثلا یه ملکی میاد که این از قرآنهایی که تو خوندی خلق شده، تازه همونم نمیفهمه یعنی چی از قرآنی که من خوندم، میگه میاد ثواب قرآناتو بهت بده، تازه نمیگه خلق شده. قرآنایی که خوندی خدا به در ازای قرآنایی که خوندی یه ملکی بهت میده، اون میاد ازت تشکر میکنه. این میشه ضعفای شیعه. میگه آها پس اینه رحم الله ضعفای شیعتنا انا اهل تسلیم. میگیم قبول میکنه، چه از ما شنیده قبول میکنه، وگرنه اون اقویای شیعتنا اون که دیگه اینجوری نمیفهمه. میگه بله خود قرآن میاد حرف میزنه، این صورت مثالی داره، تازه صورت مثالی هم مرتبه نازله از قرآنه. حقیقت قرآن که صورت نداره، تجرد از صورت داره. اون حقیقت قرآن یه چیز دیگه است. حقیقت قرآن میخواد چیه؟ و بری آثار امام بخونید، جای مختلفی که در حقیقت قرآن بحث میکنه. اون حقیقت قرآن که ما مفصلیه 10 جلسه شاید پارسال صحبت کردیم قرآن از نگاه امام خمینی، یه گوشه هایش، البته باز اون عمقش رو خیلی نمیشه چون مخاطب کشش باز بحث عمیق ترش رو نداشت، یه گوشه هایی از تفسیر و در واقع نگاه امام به قرآن. خب اینم شد این مطلب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.